بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنانچه ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استخدام اهانت شود از عزیزان اهل سنت فوزک میطلبم.
هدف از این برنامه رسیدن به قله‌های تکامل دینی و تمامیت نعمت‌های الهی قرآن می‌فرماید. تفسیر مبارک مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور حضرت عالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستید و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتن و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق عضو و عضوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
آقای حسینی امام اسبق شهرستان اهواز هستم.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله چی هستم؟ صدای شما رو میشنم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش سفار و شرمنده این رفتار و خلق نیکوی خودش کرد. من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه اهل سنت اهواز ایران بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بعد خود جناب آقای قزوینی طوری هست که من رو شرمنده کرد.
خواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو موضوع اختلاف دارند؟ اگه موضوع سنی چه از زمان پیامبر اومده باشه؟
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و ادب تقدیم میکنم. آرزوی سلامتی و سعادت با موفقیت و روزتون برای تک تک شما عزیزان از درگاه خداوند منان دارم. انشاءالله که عبادات و طاعات شما مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و همه نیازمندان و حاجتمندان رو از دعای خیر فراموش نکرده باشید و ما رو نیز در دعاهای خودتون قرار داده باشید. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تاریخ پنهان در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند خواهیم بود و موضوعی که در این برنامه پیگیری خواهد شد قرآن و سنت هست. در بهار قرآن هستیم، در روزهایی که باید بیشتر به قرآن توجه بشه، به همه عقاید و عقاید اصلی و اساسی و بنیانیمون یک بازنگری دیگه داشته باشیم تا اعتقاداتمون بر مبنای اندیشه صحیح انشاءالله ساخته شده باشیم. در این برنامه مجموعی از شبهات و سوالاتی که مطرح هست و همواره پیروان اهل بیت مورد اتهام قرار گرفتن مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت. تا ارتباط ما با استاد گرانقدر جناب دکتر قزوینی برقرار بشه این نکته رو باید عرض کنم وقتی اهمیت داده شده در منابع دینی ما در قرآن که باید توجه بیشتری به قرآن بشه، قطعا و یقینا این درخواست توجه و این احترامی که از سوی ما باید نسبت به قرآن باشه، نسبت به پوسته خارجی و ظاهر قرآن نیست و همچنین روی آوردن ما به قرآن از نظر کمی ملاک نیست. کیفیت و مغز و اصل قرآن هست که باید مورد توجه قرار بگیره، نه اون که قرآن می‌فرماید از زبان نبی مکرم اسلام که به درگاه خدا عرضه می‌کند که خدایا این قوم من قرآن را محجور قرار دادند. خدا نکنه ما جزء محجور قرار دادگان قرآن باشیم. روی ارتباط ما جناب دکتر قرشنی برقرار هست، صحبت با ایشون پیش. سلام علیکم جناب آقای دکتر قرشنی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله. این ایام مبارک رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه خداوند سبحان قرار گرفته باشه. آرزوی سلامتی و سعادت داریم برای شما. سلام علیک اولیه شما رو با بینندگان عزیز و ارجمند میشنویم تا اینکه انشاءالله وارد بحث بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مدین السلیم و هو خیر و ناصر و مبین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آل بآل الله باسجما على مولانا وبجه الله النعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله قبل زمده إلى الله إن الله بشير بالعباد. مجددا خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران طبقه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض کنم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت و کرم و بخشش الهی را به همگان تبریک عرض می کنم. خدا را به آبروی صاحب این ماه آقا امیر المومنین سوگند می دهم که اعمال ما را در این ماه مورد رضایت خود و آقا ولی از ارواح و نازل کرام مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. و از این که خود دو هفته ما خدمت بینندگان عزیز نبودیم، اولا پوزش می طلبیم و ثانیا نایب زیاره بودیم از طرف همه عزیزان در مدینه منوره و مسجد مکرمه و بنده به کرات هم در کنار حرم رسول اکرم هم در بقیع و هم در کنار بیت الله الحرام زیاد همه عزیزان شبکه سلام، بینندگان، شیعه، سنی، جوان، پیر، وهابی، همه را خدا را شاهد میگیرم یاد کردیم و دعا کردیم که خدای عالم همه ما را به آن راهی که رضای خودش دراند رهنمود بکند. حالا این سال در فرصت‌های بعدی اگر توفیقی داشتیم بعضی از جلسات یا مباحثی که بوده در مکه مخصوصا با بعضی از مسئولین استان مکه و شهر مکه مکرمه انشاءالله برای بینندگان عزیز توضیح خواهیم داد. و من چون اینو داری این شب برنامه با تأخیر آغاز شده دیگه همینجا این عرائض مقدماتی هم رو پایان میدهم. در خدمت برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای هدایتی هستم نسبت به سوالاتی که دارم.
خواهش میکنم. تشکر از شما و لطفی که دارید. ما هم خدمت شما زیارت قبول میگیم. انشاءالله که این آرزوی همه عاشقان زیارت بیت الله الحرام و مدینه منوره برآورده به خیر بشه و قسمت و روزی همگی ما بشی که به زیارت بریم و این شرف رو در واقع پیدا بکنیم. در ماه مبارک رمضان هستیم. موضوع بحثی در نظر گرفته شده جناب دکتر قرشنی تحت عنوان قرآن و سنت که در واقع همون دو شقلی هستن و همون دو شیء گرانبهای هستن که پیامبر عظیم القدر اسلام برای امت به جای گذاشتن. منتها اون سنت از کجا باید سرچشمه بگیره، از کجا باید بیاد، آیا از زبان هر کسی این سنت قابل دریافت هست یا کسانی رو که پیامبر معرفی کرده برای بیان سنت خودش. شاید چند جلسه این موضوع پیگیری بشه، تجزیه تحلیل و بررسی بشه تا انشاءالله نقاط مبهم اون روشن بشه. یکی از اتهاماتی که همواره و همیشه پیروان اهل بیت متوجه اون بودند و مورد آماج این اتهامات و تهمت ها قرار گرفتن این که پیروان اهل بیت توجهی به قرآن ندارند، فقط روایات اهل بیت رو بها و ارزش میدن. خواستم آیا از شما سوال کنم آیا واقعا این ادعا جایگاهی داره در فرهنگ شیعه و تا چه اندازه این پایه و اساس داره؟ پیروان اهل بیت آیا نسبت به قرآن بی تفاوت و بی توجه هستن؟ آیا تنها و تنها به دنبال اینن که ببینن ائمه چه فرمودند؟ این یک صورت قصه و داستان هست. از طرف دیگه نگاه به این سوال بکنیم، جناب دکتر قزوینی واقعا فرمایشات و بیانات اهل بیت اصلا تعارضی با آیات قرآن داره که این چنین مخالفان برآشفته شدن که چرا ما توجه و تکریم نسبت به روایات اهل بیت داریم؟ یه مقدار در این زمینه مبحث رو شما باز بفرمایید، شروع بشه، مقدمه‌ای بشه، سرآغازی برای مباحث آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این اتهام، خب همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، از زمانهای گذشته که توسط ابن تیمیه حرانی و قبل از او قاضی عبدالجبار معتدلی و بعد از او افرادی مثل دکتر کفاری و امثال اونها که امروز ادعوتهای وهابی به حساب میان، در کتاب هاشون، مقالاتشون، حتی تو ماهواره ها، تو انترنت هاشون، سایت هاشون مطرح می کنن که شیعه یکی از نقاط ضعفش این هست که از قرآن فاصله گرفته و با قرآن سر کار ندارد، فقط چشم گوش باز کردن به سخنان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. در اینجا من دو تا نکته را اشاره کنم. نکته اول، اگر همین آقایان تاریخ علوم قرآنی و تفسیر قرآنی رو بررسی کنند و تراث شیعه را در حوزه تفسیر قرآن ملاحظه کنند، می‌بینند این ادعا نه تنها دروغ هست بلکه یک افترا و بهتان بزرگه. شیعه با اینکه خوب علل قاعده یک پنجم مسلمان‌های جهان هست با مقداری زیادتر، ولی آثار قرآنی شیعه از تمام فرد اسلامی بیشتره. در مؤسسه دارالقرآن حضرت آیت الله العظما بالفایگانی قدس روح الشریف که من در حضور یک سال افتخار داشتم در اونجا قبل از سال 62-63 اونجا با این دوستان همکاری می کردیم، کلیه آثار شیعه را در حوزه تفسیر قرآن، تدوین قرآن و علوم قرآنی هم کردند. حدود 5000 عنوان کتاب تفسیری و علوم قرآنی از شیعه ثبت کردند. البته این آماری که بنده دارم مربوط به حدود 20 سال قبل، و در طول این 10 سال که کتاب‌هایی در این زمینه فراهم کردن بنده بی اطلاع هستم. من از آقایان اهل سنت یا حضرات وهابیون که شیعه را
مورد آماد این تهمت ها قرار دادن می پرسم، آیا تمام آثار علمی اهل سنت چهار مذهب به 5000 عنوان می رسد یا نه کمتر از این هست؟ این یک نکته. نکته دوم که متاسفانه غالبا اهل سنت یا وهابی ها یا بعضی از افرادی هم که از اهل بیت فاصله گرفتن و عقده شیعه در دل دارن و میخوان به یک نوعی نسبت به شیعه طعنه میزنن، چندین بار تماس گرفتن و از راوی دیگه بعد از اون تلفن های اونها رو قطع کردید و اجازه ورود به شبکه سلام ندادید، اینها بارها میگفتند هر این که ما نسبت به قرآن حساسیم، شما بیایید از قرآن با ما حرف بزنید و این مطالبی که شما میگویید بحث امامت، بحث مسائل دیگری که مرتبط به فرهنگ شیعه هست، آیا در قرآن این مطالب هست؟ اگر شیعه هم هست چرا نام علی در قرآن نیامده؟ چرا نام ائمه در قرآن نیامده؟ و اینها تمسک میکنن با آیه 89 سوره نحل که قرآن میگوید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما قرآن را بیانگر تمام اشیاء قرار داده ایم. اگر چنانچه قرآن بیانگر تمام امور هست، چرا از امامان شیعه در قرآن خبری نیست؟ من اینها باید بگویم که این منطق، منطق منافقانه یا منطق یهودیان هست که اصد الذین عداوتا للذین آمنوا هست، یؤمنون به بعض الکتاب و یذکرون به بعض الکتاب هستند. اگر قرآن میگوید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و در این قرآن هم هست و انزل ناهلی کتگر لطبت جنن ناس، ایزن بر ما قرآن را برای تو فرو فرستادیم تا برای مردم بیان کنی، ما نزل الیهم، یعنی قرآن با بیان پیغمبر تبیانا لکل شیءٍ هست، نه بدون بیان پیغمبر. اگر قرآن میگوید ان تبیانا لکل شیء هستم، در کنار جمع نسبت به نبی مکرم میگوید ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، دستورات پیغمبر دستورات الهی و مناهج پیغمبر مناهج الهی، سوره حج آیه 7. اگر قرآن میگوید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، در کنار کم میگوید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، از خدا و پیغمبر تبعیت کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا و پیغمبر و اولی الامر که مصداق واقعی آن ائمه سلام الله علیهم حقاً و اهل بیت حقاً تبعیت بکنید. بله، قرآن با این توضیح قطعاً تبیاناً لکل شیءٍ هست. نکته دیگری که در اینجا من ناگزیر هستم اشاره کنم، مخصوصاً از برادران عزیز جوان از دید محترم دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه که عرائض ما را در سراسر جهان می‌شنوند، این را دقت کنند. همین آقایانی که کسی خورده میگیرن و میگن شما فقط با قرآن با ما سخن بگویید، بزرگانشون و شخصیت های تراز اولشون مثل ابن حجر عسقلانی با سند صحیح نقل میکند، میگه کان جبرئیل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن، جبرئیل همان گونه ای که قرآن را به پیغمبر فرود می آورد، سنت را هم بر پیغمبر فرود می آورد. کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 248، در المنظور جلد 6 صفحه 122. و آقای زرکشی که از شخصیت های درجسته علوم قرآنی اهل سنت هست صراحت دارد قرآن و حدیث متمل یکدیگر هستند. قرآن جلد دوم صفحه 129 آقای اوزائی از فقها و بزرگان پر آوازه اهل سنت هست، میگه الکتاب و احمد و الاسنه من السنت الالکتاب، نیاز قرآن به سنت از نیاز سنت به قرآن بیشتر هست. جامع بیان العلم و فضله مال ابن عبد البر جلد دوم صفحه 191 آقای احمد ابن حنبل میگوید ان السنت تفسر الکتاب و تبینه، این سنت هست که تفسیر می کند قرآن را و بیان می کند قرآن را. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39 آقای ابو حنیفه رهبر حضرات حنفی ها می گوید لولا سنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود هیچ کدام از ما قرآن را نمی فهمیدیم. ما به قواعد و تحدیث باطنی صفحه 52 جالب این است که رهبر وهابیون معاصر آقای البانی که ازش به بخاری دوران تعبیر می کنن میگه الحجر الحجر ای مسلمان ها انتحاول فهم القرآن مستدلن عن السنه، دنبال این باشی که قرآن را بدون سنت بخواهی که فهمی، و این نجدن تشتی ازالش امکان ندارد قرآن را بدون سنت درک کنی ولو کنت فی لغت فی بدیه زمانش، اگر در لغت فی بدیه زمان که بنیانگذار ادبیات عرب هست دیگه اگر فی بدیه زمان هم باشی نمی توانی بدون کمک گرفتن از سنت قرآن را بفهمی. کتاب صفت صلات و نبی صفحه 171. نکته پایانی من در این زمینه عبارتی است که جناب خطیب بغدادی در کتاب الکفایه فی علم روایت صفحه 15، ابن عبدالبر در کتاب جامع بیان العلم صفحه 429 نقل می کند از یکی از بزرگان تابع به نام عمران ابن حسین میگه از شخصیت های برجسته اهل سنت هست، میگه با تعدادی از اصحابش نشسته بود، مردی آمد گفت لا تحدثونا الا بالقرآن، با ما جز با قرآن سخن نگو. عمران ابن حسین گفت یه مدار بیا جلو و گفت انک امرء احمق، تو آدم احمقی هستی، چرا؟ روی این که آیا تو می توانی همین نماز ظهر چهار رکعته از قرآن بفهمی؟ در کجای قرآن آمده نماز ظهر چهار رکعته؟ نماز عصر چهار رکعته، مغرب سه رکعت، نماز صبح دو رکعته. آیا در کجای قرآن نوشته شده که طواف کنار بیت الله الحرام باید هفت شد باشه؟ کجای قرآن نوشته سعی بین صفا و مروه باید هفت دور باشه؟ اگر چنانچه بخواهید قرآن را بدون سنت بفهمید لتضلن، نه شما هر آینه گمراه می شوید. جالب این است که ایوب سختیانی که از شخصیت های بزرگ اهل سنت و مورد وساقت آقایان هست، ابن حجر در تهذیب و تهذیب ضد اول صفحه 348 از شخصیت های متعدد وساقت او را نقل می کنه، میگه آقا اذا حدث در رجل به سنه فقال جمعنا من هادا و حدثنا بالقرآن، اگر آمدی برای یک جمعیت گفتی از سنت سخن گفتی، برگشت به شما گفت سنت رو کنار بگذار با قرآن با ما سخن بگو، فعلم انه ضال مضل، بدان که همچه فرد یعنی این کسی که میگوید با قرآن با ما سخن بگو سنت رو کنار بگذار هم گمراهگر هست و هم گمراه هست. پس بنابراین کتاب خدا بدون سنت قابل استفاده قطعا نیست. همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید بیانگر سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به احادیث متعدد و آیات متعدد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت هستند.
بله، پس به این نقطه میرسیم در واقع با توجه فرمایشات شما که باید اتفاق نظر باشه. حالا ظاهرا که آیین عامه میگن ما اهل سنت هستیم و ما واقعا از این عقیده دفاع میکنیم، پس در این نقطه باید مشترک باشیم که وجود و لزوم سنت در کنار قرآن حتمی و قطعی است. حال که چنین شد، این سنت رو ما از زبان چی کسی بگیریم؟ آیا سنت رو از زبان اهل بیتی بگیریم که پیامبر فرمودن اینی تار کنفی که مستقلن کتاب الله و اطرتی، یا سنت رو از امثال آقای ابو هریره بگیریم که فقط 9 ماه در کنار پیامبر بودن و کل دوران مسلمان بودنشون 1.5 سال؟ این سوالیه که فعلا شما بینندگان در ذهنتون بگذارید، همراه ما انشاءالله باشید، شاید در طول برنامه به پاسخ اون برسید. یکی از تهاجماتی که از طرف وهابیون بر علیه پیروان اهل بیت همواره و همیشه سرلوحه برنامه هاشون قرار گرفته اینه که شیعیان و پیروان اهل بیت توجهی به روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری ندارند و در واقع هیچ ارزشی برای این روایات در این دو کتاب قائل نمیشه و چون توجهی به روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری ندارن شیعیان، پس به سنت پیامبر بی توجه هستن و این بی توجهی اونها به سنت پیامبر باعث خروج آنها از دین شده. ببینید صغرا و کبرای داستان رو چگونه طراحی کردن، تمام سنت پیامبر رو خلاصه کردن در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری و هر کس با این دو کتاب مخالفت کنه و روایات و احادیث اون رو قبول نداشته باشه یا نقد بکنه، مخالفت با سنت پیامبر کرده و هر که مخالفت با سنت پیامبر کنه از دین خارج شده و نهایتاً مورد این آثار قرار میگیره و محکومیت از طرف تندروهای وهابیون که کسی که این چنین شد محدور الدم میشه و خونش مباحه. داستان از این قصه است، داستان از این جا سرچش نمیگیره. منشأ این تکفیرها در واقع همین نکته است. رای دکتر غزینی واقعا چنینه؟ بیتوجهی شیعیان و پیروان اهل بیت به روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم باعث بیتوجهی آنها به سنت پیامبر است و خروج از دین. آیا واقعا این طوری هست؟
در رابطه با این سوالی که از جلالی فرمودید، من خیلی مختصر و گذرا اشاره کنم. روز آخری که ما مکه بودیم تقریبا ساعت 12 شب بود، رفتیم طواف وداع انجام بدیم. من پشت مقام ابراهیم نماز خواندم. یکی از مأمورین عربستان سعودی شرطه‌ها برگشت گفت که این نمازهایی که شما میخوانید این نمازهای شما باطل هست. خیلی جالب بود. گفتم خب اینها که مقدر شما نیستند تا نمازشون به فتوای شما باطل هست یا باطل نیست. 3-4 نفر از اعضای امر به معروف دور من گرفتن. یکی از اینام محسن بود، حدود نزدیک 40 سال، خیلی هم آدم سنگینی بود. برگشت کن که شما شیعه ها بعد از نماز دستتون رو به روی زانوتون میزنید، بلند میکنید، چی میگید؟ خودم ما میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خب آقایان مستحضر هستن، صحابی ها میگن بر این که شیعه ها بعد از نماز 3 مرتبه دستشون رو بلند میکنن و میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. جبرئیل خیانت کرد، به جای اینکه وحی را به علی برساند به نبی مکرم رساند. این ردیه خوب سال هاست این مسائل هست. جالب این هست که من روز آخر با جناب شیخ احمد غامدی که از شخصیت های برجسته مکه هست و شاید بعد از استاندار مکه بالاترین موقعیت سیاسی رو دارد، رئیس هیئت امر معروف و نهی از منکر مکه، از من یه دو ساعتی با ایشون صحبت داشتم. ان شاءالله در فرصت های بعدی مفصل به اون می‌پردازم. یکی از اساسی در اشکالی هم که ایشون گرفت ما بگو آقا شما این خان الامین رو تا چه میخواید بعد از نمازتون ادامه بدید؟ تصمیم ندارید بعد از نماز شیعه ها بگید که دست از این خان الامین بردارن؟ این بابا برگشت من گفت شما چه میگید؟ گفتم ما میگیم الله اکبر الله اکبر. خب دلیل شما چیه؟ گفتم آقا امام صادق سلام الله علیه فرموده بعد از سلام مستحب که سه مرتبه تکبیر گفتن. این شورت از من سوال کرد مگر امام صادق زمان پیغمبر بوده؟ گفتم مگر ابو حنیفه زمان پیغمبر بوده؟ مگر بخاری زمان پیغمبر بوده؟ امام صادق سلام الله علیه میگه من هر روایتی رو که بیان میکنم از پدرم از اجدادم از پیغمبر نقل میکنم. بعد جالب اینه که این مسئول هیئت اون امر به معروف به من برگشت گفت که این روایت در کجاست؟ گفتم در کتاب کافی تحلیل و سائل مستدرج هست. برگشت گفت که تا الان من همچه روایتی رو نشنیده بودم. گفتم مگر شرائط صحت روایت شنیدن جناب عالیه؟ هر روایتی را که شما بشنوید صحیحه، شما نشنوید صحیح نیست.
بله.
این میشه بنده خدا خجالت کشید که دیگه این جوابی نداره. این شرطه برگشت گفت که مگر در صحیح بخاری این روایت آمده؟ گفتم مگر پیغمبر اکرم فرموده هر روایتی که در صحیح بخاری بود عمل کنید، اگر در صحیح بخاری نبود عمل نکنید؟ پیغمبر اکرم از طرف خدای عالم برای امت صحیح بخاری آورده؟
قرآن آورده.
بنده خدا دیگه جوابی نداره، شروع کرد گفت روح برو. خودم بله، اصلا روش شما این وقتی عاجز میمانید از جواب برای شما عرض کنم حرفه شما این هست که
بله.
رو
حالا خدا به شما رحم کرده که به شما گفته رو برو نگفته بیا، اگه شما رو میگفتنن بله.
بله البته اینها که ما در ادامه میدادیم اینها قطعا
حرف
میکشید. البته جالب این هست که خانواده ما از دور دید که من با اینها تقریبا درگیر لفظی شدم، آمد پشت مقام دست منه گرفت و با توجه به حساسیتی که بوده برداشت بود طرف برای شما هجر اسماعیل. شاید اگر خانواده نمی آمد اینها خلاصه خیلی براشون بد نبود که ما را بکشانند برای سینسین کردن.
برای
جهادین من این نکته را عرض می کنم و تقاضا می کنم از همه بینندگان عزیز بیدیجه از عزیزان شیعه، خواهش دارم رکنتون می دهم به آقا امیر المؤمنین که این نکته از عرائض من دقت کنید. در بحث ها و جدل ها یا در تهاجم بهاییت یا سؤال هایی که اهل سنت می کنن این چند نکته را مثل حمد سوره حفظ کنید. من نظرم این است که اگر این بحث از عرائض 3 بار 40 بارم تکرارش پخش بشه جا داره. اینها عمدتاً به ما میگویند شما که به صحیح بخاری و مسلم یا صحاح سته یا روایات صحابه عمل نمی کنید در حقیقت از اسلام خارج هستید. شما عداوتتون با صحابه هست، عداوتتون با سنت پیغمبر هست. مذهب شیعه مذهبی است که یهودی ها ایجاد کردن برای نابودی اسلام. در اینجا علت این که ما به روایات صحابه عمل نمی کنیم علنا ما داریم میگیم روایات صحابه اگر چنانچه صحابه ثقه باشد و از نبی مکرم نقل کرده باشد ما این روایت رو میبوسیم میگذاریم رو چشممون، در کتابهای فقهی اخلاقی و عقائدی او عمل می کنیم. ولی مثل اهل سنت باعث عدالت همه صحابه نیستیم. ولی آنکه که برای ما از روایات نبی مکرم رسیده توسط اهل بیت دیگه ما نیازی نداریم بریم به حدیث ابو هریره عمل کنیم، انس عمل کنیم، یا ام المؤمنین عایشه بخوام عمل کنیم. ما به اندازه کافی با سندهای صحیح از ائمه علیهم السلام، اونم با سندهای ذهبیه و طلایی از نبی محرم روایت ما رسیده. اگر تمام صحاح سته را آقایان جمع کنند که آقای جزری در جامع الاصول جمع کرده، حدود 9800 روایت کل صحاح سته دارد. به حال آن که در کافی که یکی از کتب اربعه هست 16199 روایت داره، یعنی فقط یکی از کتب اربعه شیعه کافی دو برابر 6 تا صحیح اهل سنت روایت داره. پس ما نیازی نداریم. این یک نکته. نکته اساسی که من دوست دارم جوانهای ما در این زمینه توجه کنم به دیده شیعیان این هست، ما با توجه به آنچه که حتی در کتب اهل سنت آمده، نبی مکرم فرموده اینی تار کن بیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی یا و اطرتی، کتاب و اهل بیتم و اطرتم را در میان شما به عنوان یک فضل و یک مایه سنگین و یک مایه گرانبها میگذارم. کتاب صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 1873 صفحه جدیدش. و همچنین جناب ترمذی با سند صحیح نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود من میان شما کتاب خدا و عترتم و اهل بیتم رو می گذارم ولن جفر دا حتی یر دا علی الحوض، اینها از همدیگر جدا نمی شوند تا اینکه در کنار حوض به من برسند. سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 329. ابن کثیر دمشقی با اینکه نهایت اهتمام دارد روایات مربوط به فضائل امیرالمؤمنین رو تضعیف کند و متهم به وضع و جهل کنه، میگه وقد ثبت فی الصحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبتی لقدیرکم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اینهما لن یفتر با حتی یرد علی الحوض. در سند صحیح آمده پیغمبر مردم را به کتاب و عترت توصیه کرده. تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 122. آقای ناصرالدین البانی به حدیث ثقلین صحیح است، صحیح جامع صغیر جلد دوم صفحه 217. هیثمی میگه روایت ثقلین صحیح است، جلد اول مجمع الزوائد صفحه 170. حاتم نیشابوری میگه صحیح است علی شرط شیخی، کتاب مستدرک جلد نهم صفحه 109. ابن حجر مکی میگه روایت صحیح است از فوائد المهرج صفحه 122. سامی بن انور مصری شافعی مذهبی میگه حدیث ثقلین در حد تواتر هست، از زهرة الاطرافی حدیث الاطراف صفحه 69. پس اینکه شیعه سراغ صحابه نمی رود یا سراغ کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم یا دیگر صحابه نمی رود، به خاطر توصیه پیغمبر هست که شما به سراغ کتاب و عترت برید. نکته دوم، پیغمبر اکرم آمده فرموده اهل بیت من همانند کشتی نوح، هر کس کشتی نوح را سوار شد نجات یافت و هر کس عقب ماند هلاک شد، و هر کس به اهل بیت من تمسک کند در خانه اونها برود و به دستورات اونها عمل کند نجات می‌یابد و در غیر این صورت هلاک می‌شود. این رو آقای حاکم نیشابوری میگه صحیح علی شرط شیخین جلد دوم صفحه 343. و در روایت دیگر آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اهل بیت من وسیله وحدت امت اسلامی و اذا خالفت ها قبیلت من العرب، هر یک از قبائل بخواهد با اهل بیت من مخالفت کند فتار و حزب ابلیس، اینها مبدل می شوند به حزب شیطان. یعنی نرفتن در خانه اهل بیت مساوی دخول در حزب شیطان. آقای حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، از نظر سند کاملا صحیح، مستدرک جلد سوم صفحه 149، ابن حجر در سوائج مهرگه صفحه 91 میگه صحیح، جناب احمد ابن حنبل با سند صحیح در فضائل الصحابه جلد سوم صفحه 671 آورده. نکته بعدی، پیغمبر اکرم فرمود تنها چیزی که امت مرا امنیت بدهد و موجب تأمین امت بشود و امت را بیمه کند از هر گونه گمراهی، اهل بیت من هست. اهل بیتی امان لامتی و اذا ذهب اهل بیتی اتاهم ما یوعدون. کتاب مستدرک جلد دوم صفحه 448 میگه روایت سندن صحیح است. آقای بندوزی از احمد ابن حنبل رئیس حنابله نقل می کند که میگه خدای عالم هستی را به خاطر پیغمبر آفریده. این الله خلق الارض من اجل النبی و جعل دوامها به دوام اهل بیته. خلقت زمین به برکت پیغمبر اکرم بوده، دوام این خلقت و استمرار این هستی به برکت اهل بیت پیغمبر هست. جناب المبتی جد اول صفحه 72، جناب مناوی در شخصیت های برجسته اهل سنت هست، ایشون هم میگه لما خلقت دنیا لعجل المصطفى، لانه سبحان و تعالی لما خلقت دنیا لعجل المصطفى جعل دوامها به دولتی ثم به دوام اهل بیته. خدای عالم دنیا را به خاطر پیغمبر آفریده و استمرار این دنیا را و دوام این دنیا را به برکت اهل بیت قرار داده. کتاب فیض القدیر جلد ششم صفحه 387. البته این را هم عزیزان توجه داشته باشند، ما که در زیارت جامعه کبیره میخوانیم بکن فتح الله و بکن یقین و بکن ینزل الخیم، تا اونجایی که میگیم و بکن ینفس الحم و یکشف الزور، خطاب به ائمه علیهم السلام میگیم به برکت شما باران میبارد، به برکت شما کره زمین آرامش دارد، به برکت شما مشکلات برطرف میشود. خود آقایان اهل سنت مشابه این رو در کتاباشون دارن. آقایان لطف کنن کتاب در المنصور سیوطی جلد اول صفحه 321، ایشون در اونجا از پیغمبر نقل می کند میگه تعدادی از بندگان در کره زمین همواره هستن و به هم تسکون و به هم تنترون، اگر باران رحمت می آید به برکت اینها، اگر نصرت شامل حال شما می شود به برکت اینها، اگر زمین آرامش دارد به برکت همین ها. کتاب در المنصور جلد اول صفحه 321.
بله، من تشکر میکنم از جناب دکتر قزوینی، فرمایشاتون بسیار جامع و کامل هست. حالا درخواست دارم تا اونجایی که امکان داره آقای قزوینی خلاصش بفرمایید که ما به تعداد سوالات بیشتری ببخشید. من از شما از بیننده از این هم عذرخواهی میکنم به ذات این که این مقدار مشکل در گلو و صدا دارم، به هر حال ببخشید. جناب قزوینی، تعداد سوالای من زیاد هست. در واقع من سوالاتی که در پیش رو دارم حدود 10 تا سوال تازه دو تاشو مطرح کردم و دلمون میخواد بیشتر در محضر شما استفاده کنیم. فرمایشات شما ارزنده هست، نمیدونم چجوری جمع کنیم بین اینکه سوالات بیشتر مطرح بشه و اینکه به شما فرمایشات شما هم ناقص تمام نشه. به هر حال به این نقطه رسیدیم بینندگان عزیز و عجمن در بحثتر جناب آقای دکتر قزوینی که اهمیت سنت در کنار قرآن بسیار روشن و واضح هست، ولی این سنت الان از کجا باید گرفته بشه؟ این سؤال رو من فکر میکنم اگه مرتب در ذهنمون مرور کنیم که این سنت از کجا باید گرفته بشه، چی کسی باید بیان کننده این سنت باشه. اگر ما توجه داشته باشیم به کتاب الله و اسرتی، اسرت در کنار قرآن باشه، اسرت در کنار کتاب خدا باشه، طبیعتاً سنت کامل رو در کنار قرآن دیدیم. چرا که اسرت بیان کننده فرمایشات پیامبر هست و چونکه صد آیت نبرد هم پیش ماست. در واقع اگر به دنبال اسرت رفتیم، قطعا سنت پیامبر رو به طور کامل در کنار قرآن قرار دادیم و دریافتیم. ولی اگر سراغ دیگران رفتیم، آیا هیچ ضمانتی داره که اونها بی نقص و بی اشکال سنت پیامبر رو مطرح کرده باشن؟ عزیزان، نکته و نقطه بسیار ارزشمند به این نکته مشترک که همه ما به این نکته رسیدیم و به این نقطه رسیدیم که باید در کنار قرآن سنت باشه، از اینجاست که مشکلات آغاز میشه. این سنت رو از چه کسی و از چه منبعی باید بگیریم؟ چه کسی صلاحیت دارد؟ در واقع روشن‌تر سوال مطرح کنم، چه کسی و چه کسانی صلاحیت کامل و تام دارند تا این که بیان کننده سنت پیامبر باشند؟ در واقع سوال سوم من اینه که جناب قزوینی، آیا در کتب اهل سنت ما روایات صحیحی داریم که پیامبر گرامی اسلام جانشینان خودش رو و 12 وصی خودش رو معرفی کرده باشه؟ که اگر این روشن بشه که پیامبر جانشینان و اوصیای خودش رو معرفی کرده، طبیعتاً به این پاسخ خواهیم رسید برای این سوال که چه کسانی صلاحیت بیان سنت پیامبر رو به طور کامل و تام دارن.
بله، در رابطه با این قضیه من با تلسیب این که خب حضرت عالی هم با زبان روزه دارید صحبت می کنید، ما خب لیوان آب خلاصه کنارمون حضرت هر لحظه جلو تر می کنیم، ولی شما از این نعمت برکت روزه خلاصه نمیتونید استفاده کنید. من تلاش می کنم که این مداری پاسخارم خیلی مختصر عرض کنم. در رابطه با این که پیغمبر اکرم نسبت به 12 امام یا 12 جانشین اشاره دارد یا نه، در صحیح بخاری و صحیح مسلم آنکه که من ذهنم هست در 27 جا پیغمبر اکرم فرمودی که خلفای بعد از من 12 نفر هستند. در صحیح مسلم جابر ابن سمره نقل می کند پیغمبر فرمود این نهاز الام لاجم دستی حتی جم دیتیم اتنا اجر خلیفه، فقط فرمود کل هم من برش، تمام اینها هم از برش هستن. در بعضی از روایت داره کل هم من بنی هاشم. آقایان میدونن صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 حدیث 4598 رو ببینن یا نه والیان بعد از من 12 نفر هستن. این دیگه قطعی در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. ما از عزیزان اهل سنت سوال می کنیم پیغمبر اکرم که این جمله را فرمود که خلفای بعد از من 12 نفر هستن، نه کمتر نه بیشتر، اینها را می تونید نام ببرید؟ آیا غیر از مذهب شیعه هیچ مذهبی می تواند مصداق برای این روایت پیغمبر باشد؟ خب شما ببینید ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، عینی در عمدت الباری، سیوطی و دیگران تلاش کردند برای این حدیث مصداق معین کنند. خب آمدن نمیدونم بعد از امیر المؤمنین معاویه و یزید و غیره، بعد خودشون گیر میکنن یزید شارب الخمر، یزید میمون باد، یزید باطل امام حسین، یزیدی که حقیقت صحابه را در مدینه قتل عام کرد، یزیدی که مکه مکرمه را به منجنیق بست، حالا میتونه خلیفه پیغمبر باشه؟ جالب اینه عزیزان اهل سنت دقت کنند، یعنی اساتید بزرگوار اهل سنت
که خود ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 181 از ابن جوزی نقل میکنه، میگه من نهایت تلاش کردم معنای این روایت رو بفهمم و از افراد متعدد پرسیدم ببینم آیا معنای این روایت چیه. پیغمبر میگه خلفای من 12 نفر هستن. میگه تمار ایتو احدن وقع علی المقصود ده، کسی را پیدا نکردم که مقصود پیغمبر را فهمیده باشد. یا باز در همون صفحه 180 جلد 13 فتح الباری از محلب نقل میکنه، میگه لم الق احدن یبدا بهذا الحدیث، کسی را نیافتم که با قاطعیت بگه مراد پیغمبر چه بوده. من خدمت اینها عرض میکنم اگر یک سر سوزن این پرده ضخیم تعصب را از جلوی چشمتون کنار بزنید، یا حداقل یک سوراخی در این پرده ضخیم سیاه ایجاد کنید، حقایق را ببینید و آنچه که از 12 امام از امیر المؤمنین تا ولی از ارواح نافدا روایات متعدد در منابع شیعه و سنی آمده نگاه کنید، قطعا می فهمید پیغمبر 12 خلیفه 12 امام 12 ولی گفته غیر از علی و فرزندان علی نخواهد بود. فقط آنچه که مانی می شود امثال ابن بطال ها، محلب ها، ابن جوزی ها یا خود آقای ابن حجر و سیوطی نتوانند معنای روایت و مقصود پیغمبر را درک کنند و بفهمند، اون پرده ضخیم تعصب مذهبی هست. بلکه اگر ما هیچ روایتی نداشتیم برای حقانیت مذهب شیعه در صحیح بخاری و صحیح مسلم، غیر از همین حدیث خلفای اثناعشر یا باید بیاییم نستجیر بالله پیغمبر را متهم به دروغگویی کنیم. پیغمبر فرض یک حرفه، نستجیر بالله نستجیر بالله هوایی زده، خلفای من 12 نفر هستند. یا این که ما بیاییم اعتراف کنیم بر حقانیت مذهب شیعه امامیه اثناعشری.
بله، بسیار تشکر از شما. پس همینطور که داریم همراه شما حرکت میکنیم بینندگان عزیز، من داریم گام به گام به پیش میریم تا انشاءالله به نتیجه برسیم. قطعیت لزوم سنت در کنار قرآن به اتفاق همه مسلمانان ثابت هست. حالا این سنت از زبان چی کسی باید مطرح بشه؟ در این زمینه داریم با شما صحبت میکنیم. با توجه به فرمایشات جناب دکتر عظیمی و استنادی که داشتن به صحیح مسلم و صحیح بخاری، پیامبر فرمودن جانشینان من و خلفای بعد از من 12 نفر هستند. این 12 نفر چه کسانی هستند؟ این حق مشروع شماست که بروید و تحقیق کنید این 12 نفر چه کسانی هستند. درخواست من از شما این هست، پیشنهاد من اینه که کتاب‌های مختلف 12 نفر رو مختلف بیان کردن. پیروان اهل بیت 12 امام معصوم رو معرفی کردن. کتاب‌های دیگه که این 12 نفر رو به گونه دیگه معرفی کردن، این حق شماست که بروید درباره زندگی نامه این 12 نفر تحقیق کنید. اگر واقعا شایستگی خلافت بعد از پیامبر رو داشتند، خب برای پیروی کنید. اگر میبینید این 12 نفری که پیروان اهل بیت معرفی میکنند که معصومین باشند، اولین اونها علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرین اون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، در باره زندگی اینها هم تحقیق کنید. ببینید اینها واجد شرایط هستند، اینها صلاحیت جانشینی و خلافت بعد پیامبر دارن، یا دیگران اون 12 نفری دیگری که شمارش کردن در کتاب های خودش. به این سوال میرسیم که انگیزه اساسیه، حالا ما که متهم هستیم و گفته شده ما بی‌توجه هستیم به سنت، این سوال رو میخوام یه مقدار بازترش کنم تا جناب قضیه برای ما توضیح کافی و لازم رو بفرمند انشاءالله. آیا واقعا ما بی‌توجه هستیم به سنت یا بیتوجه هستیم به روایات جعلی که در کتب اهل سنت مطرح شده و منشأ این بیتوجهیه و انگیزه این بیتوجهیه پیروان اهل بیت به روایات کتب اهل سنت چی هست؟
در اینجا ما خیلی مختصر در نیم دقیقه این جواب رو عرض می کنم و بعد تفصیلش رو اگر حضرت عالی پرسیدید سوالتون بود به تفصیل عرض می کنم. من در حدود 10-12 مورد انگیزه برای این یافتم که شیعه اگر کتاب های اهل سنت را بی توجه هست برای به دست آوردن معارف اسلامی به صحیح بخاری و مسلم و سنن ترمذی و احمد و دیگران عمل نمی کند. البته این را هم عرض کنم عزیزان، اگر ما در امر امامت و ولایت از صحاح ست عمل می کنیم، استفاده می کنیم و استدلال می کنیم، از باب فائده الزام هست. الزموهم به ما یلزمون به انفسهم، از باب فائده الزام هست. وگرنه ما برای اثبات حقانیت مذهبمون، برای امامت امیر المؤمنین، امامت امام مجتبی تا آقا ولی عصر، هزاران روایت در کتابهای خودمون با سندهای صحیح بلکه به صورت متواتر داریم. ما اگر ما بخواهیم در یک جامعه شیعی برای بچه شیعه حرف بزنیم، از کتاب کافی دهها بلکه صدها روایتی که از پیغمبر اکرم علیهم السلام نام تک ائمه برده شده ما آوردن و داریم. آقایان میتونن به کتاب کافی جلد اول صفحه 522 حدود 14-15 تا روایت صحیح و سند مرحوم کلینی از نبی مکرم نسبت به تعیین نام ائمه آورده، امام اول، امام دوم، امام سوم تا امام دوازدهم. اما اینکه ما چرا در به دست آوردن معارف الهی و اسلامی به کتابهای اهل سنت مراجعه نمی کنیم، من به چند موردش به صورت خیلی سر انگشتی اشاره می کنم. دلیل اول این هست که ما وقتی به کتابهای اهل سنت مراجعه می کنیم، می بینیم اینها با سندهای صحیح آوردن که اصلا صحابه نسبت به سخنان پیغمبر بی توجه بودن. اصلا سخنان پیغمبر برای صحابه ارزشی نداشته. اگر نیاز بود جناب آقای هدایتی در این زمینه سوال داشتن، من سندهای صحیح ارائه میدهم. دو، ما میبینیم بعد از آن که جناب ابوبکر بر عرشه قدرت مینشیند، اول دستوری که صادر میکند از نقل احادیث پیغمبر جلوگیری میکند. خب این نشان میده بر این که آقایان اصلا با سنت نبی مکرم مخالف بودن. سه، سندهای محکمی داریم در منابع اهل سنت که جناب ابوبکر و جناب عمر دستور دادن احادیث پیغمبر رو با آتش سوزاندن که خاکستر مبدل کردن. و وقتی این آقایان با سنت پیغمبر این چنین بودن، انتظار دارن ما بریم به سنت اونها عمل کنیم؟ نقطه چهارم، ما میبینیم در میان اهل سنت به قدری احادیث دروغ، احادیث جعلی وجود دارد که اصلا انسان به وحشت میفته. هر گونه اعتماد و اطمینان از رجوع به کتابهای اهل سنت سلب میشه. نقطه پنجم، خود آقایان میگن بابا ما برای به دست آوردن معارف روایات کافی نداریم. ما روایات به دست خودم یکی میگه 500 تا، یکی میگه 300 تا، یکی میگه 50 تا، یکی میگه 17 تا. انشاءالله اینها را هم به تفصیل عرض خواهیم کرد. نکته ششم که نکته اساسی هست و ما عمدتاً به اون دلیل که کتابهای اهل سنت مراجعه نمی کنیم، میبینیم آقایان اهل سنت نسبت به احادیث اهل بیت هم لطف هستن، بی توجه هستن. در صحیح بخاری، صحیح مسلم یا در صحاح سته از ائمه اهل بیت چند تا روایت دارن، از حضرت امیر و صدیقه طاهره سلام الله علیها، از امام حسن و امام حسین، یا این که خود جناب بخاری معاصر با امام هادی و امام عسکری بوده، چند تا روایت از این دو تا امام بزرگوار از اهل بیت دارن.
از امام صادق به عنوان فقیه اهل بیت عصمت و طهارت در صحیح بخاری چند تا روایت هست. یا آقایان در کتاب های فقهیشون جناب حنفی ها در کتاب مبسوط سرخسی که مفصل ترین کتاب فقهی حنفی ها چند تا روایت از اهل بیت عصمت و طهارت دارند. در حاشیه ابن عابدین چند تا روایت از اهل بیت آمده. مغنی ابن قدامه که مفصل در این کتابه برای شما عرض کنم حنبلی ها چند تا روایت از اهل بیت آمده. جناب ابن قدامه مقدسی در چند فرع فقهی به استناد روایات ائمه استنباط حکم شرعی کرده. در کتاب المدونة الکبری جناب مالک چند مورد به روایات امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین استناد شده. و همچنین خود آقای ابن حجر به عنوان یک شافعی در کتاب ها چند مورد به روایات اهل بیت عمل کردن. اینکه این آقایان میگن ما اهل بیت رو دوست داریم سمعن و طاعتن ما هم تشکر میکنیم، همین اندازه که اظهار محبت میکنن ما هم به عنوان یک بچه شیعه سپاسگزاریم. ولی آیا فقط مجرد اظهار محبت کفایت میکنه؟ حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث نجوم، غیره، آیا فقط پیغمبر گفته که مردم اینها را شما دوست داشته باشین؟ یا نه، در کنار دوست داشتن باید به سخنان اینها هم اهمیت بدید و عمل کنید.
بله، در واقع انگیزه بی‌توجهی به روایاتی که در کتب اهل سنت هست نسبتاً مشروح فرمودن جناب قزوینی، ولی یکی از نکات، دو تا نکته خیلی اساسی در بین صحبتاشون بود، البته همه نکات اساسی ارزنده هست، من این دو رو انتخاب کردم. یکی این که یکی از علل اصلی ممانعت از بیان احادیث پیغمبر هست بعد از پیامبر. وقتی چنین ممانعتی شد، حالا آجان غزینی فرمیدن، حالا نمیدونم شاید 100 سال 150 سال جناب غزینی من فراموش کردم چند سال بعد از پیامبر منع کردن که مسلمانان احادیث پیامبر رو بیان کنن، گفتن حسب الله کتاب الله. وقتی چنین شد احادیث دروغ شروع میکنه به جعل شدن. این یک نکته. نکته دوم، ذر القربایی که مردتشون که محبت و پیروی از اونهاش مزد رسالت در قرآن معرفی میشه هیچ جایگاهی در این کتب نداره. آیا کتابی که مزد رسالت در اون مطرح نشده اصلا میشه جایگاه ارزشی برای اون انسان قائل بشه؟ این نکات ارزندهش که جای قزوینی فرمودن، من تکرار کردم که این مقدار بهش توجه کنه. آیا روایت صحیح داریم؟ شما فرمودید که در کتب اهل سنت روایاتی هست که صحابه بی‌توجهی می‌کردند به فرمایشات پیامبر، نسبت به سخنان پیامبر بی‌توجه بودند، که این دیگه باید بگیم مصیبت و عظماست. فرمودید سندهایی در این زمینه دارید، اگر یکی چند تا از این سندها رو برای ما بفرمایید، چون مطلب بسیار مهمه و شاید بگیم یکی از مصیبت‌هایی است و یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام هست. در زمان پیامبر، در محضر پیامبر صحابه بی‌توجهی کنند به سخنان پیامبر و یا بعد از حیات ظاهری پیامبر. یکی چند سند از این سندها رو بفرمایید، از شما ما سپاسگزاریم. جناب هستیم.
ببینید برادران عزیز، شیعه، سنی، وهابی، تقاضا می‌کنم به این روایت دقت کنن. حالا الان که بنده عرض می کنم شاید فرصت فکر کردن نباشه، من آدرس دقیقش را عرض می کنم، برن و آقایان هر این روایت را هم ببینن، یه مقداری تفکر کنن، این عقل خدادادی رو به کار بندازن. در صحیح بخاری که معتبرترین کتاب اهل سنت هست، از ابو هریره نقل شده. ابو هریره میگه که به من میگن چرا مهاجرین و انصار مثل تو روایت نقل نکردن. حالا این اصلا خواهیم رسید که قضیه چی هست.
ایشون میگه و این اخوتی من المهاجرین کان یکبلهم از سبت بالاسواق، علت این که مهاجرین روایت ندارند، اینها شبان روز مشغول کار بازار بودن، مشغول خرید فروش بودن. و این اخوتی من الانصار کان یشغلهم عمل و اموالهم، آقایان انصار هم مشغول کارهای دنیوی بودن و لذا نه مهاجرین اونقدر روایت دارن و نه انصار اونقدر روایت دارن. حالا انشاءالله من در سر فرصت برای عزیزان بیننده آمار روایتی را که مهاجرین و انصار دارن دونه دونه عرض خواهم کرد، که حتی از فریضت صحابه یعنی از 101,000 صحابه 110,000 صحابه حتی یک روایت هم نداره، یعنی از 120,000 صحابه 110,000 تای اینها یک روایت هم از اینها ثبت نشده. از این 10,000 تا هم شاید 9,000 و بیش از 1,500 تا یک روایت از پیغمبر دارن. حالا من این رو الان توضیح نمیدم، انشاءالله سر فرصت در این زمینه آقایان که میان همینطوری صحابه را در برابر ما علم کردن و به سر ما میخوبن به عنوان یک حربه که شما چرا به روایات صحابه بی‌توجه هستید، اونجا انشاءالله دونه دونه این مطالب رو بررسی میکنیم و پرده را با سند محکم بالا میزنیم، اون وقت آقایان بیان به ما ثابت کنن که این صحابه ای که این همه میگن پیغمبر اکرم زحمت کشید 120,000 صحابه تربیت کرد و اینها ناقل سنت پیغمبر احکام الهی ما هستن، به ما معرفی کنند که این صحابه روایاتشون کجا هست. پس در این روایت جناب ابو هریره میگه مهاجرین و انصار یا مشغول کار بازار بودن یا مشغول کار کشاورزی و زراعت بودن، ولی من همواره کنار پیغمبر بودم، چون آدم فقیری بودم، ملازم پیغمبر بودم، هر کجا صفه این داخترن کنار صفه پیغمبر استفاده کنم، روایت زیاد از پیغمبر شنیدم. آقایان که کتاب صحیح بخاری جلد سوم صفحه 74 حدیث 2350، جلد هشتم صفحه 158 حدیث 7354، صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 166 حدیث 6294. پس صحابه مهاجرین و انصار طبق شهادت جناب ابو هریره اصلا نسبت به احادیث پیغمبر بی‌توجه بودند. سند دوم از خود جناب خلیفه دوم عمر بن الخطاب در اون قضیه حدیث استیزانی که مربوط به ابو موسی اشعری بود نقل میکند خفی علی هاگا من امر النبی، این روایت ها از من مخفی مانده. چرا؟ الهان صدق بل اطلاق که گوش من نرسیده چون مشغول کار بازار بودم. این هم شهادت جناب خلیفه دوم که میگه من مشغول کارهای بازاری بودم، این روایت ها از پیغمبر به من نرسیده. سند سوم باز از آقای ابو هریره نقل می کنن که وقتی عایشه ام المؤمنین اعتراض کرد به ابو هریره، این همه احادیث رو از کجا آوردی تو؟ چرا این احادیث رو ما از پیغمبر نشنیدیم؟ برگشت که بیا امه اِنَّهُ کان یَسْكُلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْمِرَآتُ وَالْمِكْحَلَ وَالْتَسْحَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ. من از ترجمه این باز پوزش می طلبم که ترجمه می کنم، چون عبارت تقریبا در او یک جسارتی به صاحب ناموس پیغمبر هست، ولی من مجبورم ترجمه کنم. ابو هریره برگشت گفت به عایشه مادر، اگر تو روایت از پیغمبر نشنیدی چون مشغول آرایش بودی و مشغول تصنّع و اشوه‌گری به پیغمبر بودی. اولا عبارت وقیح و بدیعه، که انسان نسبت به مادر خودش جرأت نمی کنه همچه حرفی بزند تا چه برسد که ناموس نبی مکرم. برگشت گفت که به ام المؤمنین عایشه، مادر، تو آینه و سرمدان و اسوه‌گری و بازیگری برای پیغمبر مانع بود از این که احادیث پیغمبر رو توجه داشته باشی، در تو به جای این که از پیغمبر حدیث بشنوی چه کار میکردی؟ مشغول اسوه‌گری و بازی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودی. آقایان میتونن این رو کتاب مستدرک و صحیحین جلد سوم صفحه 509 با سند صحیح نقل میکنه. حالا این سه تا سند رو من عرض کردم، حالا اگر فرصتی بشه در جلسات بعدی ما ده ها بلکه صد ها سند داریم بر این که صحابه نسبت به احادیث نبی مکرم اونطوری که ما تصور میکنیم و در ذهنمان آمده توجه نداشتن.
بله، ما فرصتمون تقریبا در قسمت پاسخ و پاسخ که همراه شما باشیم تقریبا به انتها رسیده، ولی یک سوال رو من مطرح میکنم، شما اگر لطف بفرمایید خلاصه درباره اون بفرمایید، اگر نیاز بود در برنامه آینده این سوال رو دوباره مطرح میکنم که بیشتر دربارهش توضیح بفرمایید. نسبت به ممامعت خلفا از تدوین سنت پیامبر و احادیث پیامبر توضیحات شما رو میخواییم که بعد از پیامبر این جریان ممانعت و مخالفت خلفا از مطرح شدن احادیث پیامبر چیه؟ واقعا چرا چنین حکم حکومتی صادر شد بعد از شهادت پیامبر که هیچ کس حق نداره احادیث پیامبر رو بیان کنه؟ یعنی واقعا پیامبر اسلام، عقل کل، کسی که مرتبط به وحی هست، آورنده کامل ترین دین برای همه نسل‌ها و عرصه‌ها، در طول حیاتشون مجموعه از فرمایشات داشتند و اینها رو العیاذ بالله گزاف و بیهوده فرمودند که بعد از وفات و شهادتشون دیگه نه هیچ کار بردی نداشته باشه و دیگه نباید مطرح بشه. و آیا پیامبر لزوم چنین مطلبی رو هیچ موقع احساس نکردن؟ به مسلمان بگن یا ایها المسلمین، بعد از من هر کس حدیث من رو نقل بکنه، هر کس از جامعه من سخنی بگه، این حرام هست و از اسلام خارج شده. پیامبر نمیتونستن چنین چیزی رو بیان کنن؟ اصلا انگیزه صدور چنین حکمی چی بود؟ چرا ممانعت شدند صحابه، کسانی که سنگ صحابه رو به سینه میزنن، چرا این صحابه مانع شدن از بیان احادیث پیامبر؟ سر صدور چنین حکمی چی بوده؟
حلو
بله
بفرمایید. صدای منو دارید جناب عزیزی؟
بله
هر این رو بوده که همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید سه تا نکته باید بررسی بشه. من فقط یک اشاره میکنم و توضیحش برای جلسه بعد. یکی سندهای محکمی که بزرگان اهل سنت مثل ذهبی و ابن عبدالبر و دیگران از معاصرین مثل امام ابو محمد ابو زهر و دیگران آوردن که آقای ابوبکر به دنبال و جناب عمر، به دنبال و عثمان و به دنبال و معاویه ممانعت کردن از نقل احادیث پیغمبر. و این عبارت صریح برای شما عرض کنم ذهبی هست که از قول ابوبکر نقل میکنه، بر اینکه میگه فلا تحدثوا عن رسول الله، از پیغمبر حدیث نقل نکنید. فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، هر کس از حدیث پیغمبر از شما پرسید بگید کتاب خدا در میان ما هست. فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، هر که قرآن گفته حلال ما میگیم حلال، هر که قرآن گفته حرام ما میگیم حرام. روایاتی که من در ابتدای عرائضم عرض کردم، اونهایی که میگن قرآن بدون سنت گمراه کننده است و گمراهگر هست،
کاملا روشن اینجا روایاتی که خود احمد ابن حنبل نقل میکنه. پیغمبر پیشگویی کرد این رو، فرمود من دارم میبینم بعد از من افرادی میان بر عریقه قدرت تکیه میزنن و میگوین علیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن، هر چه در قرآن حلال بود عمل کنید، حرام بود اجتناب بکنید. این را برای شما عرض کنم جناب احمد ابن حنبل در مسندش، البته با شرح جناب احمد زین که در 17 جلد در جلد 13 صفحه 291 آورده. همین قضیه توسط جناب عمر، همین قضیه بعد از او توسط عثمان، توسط معاویه، این مسئله کاملا جایگزین شد تا سال 99 یا 98 هجری که آقای عمر بن عبدالعزیز دستور داد احادیث پیغمبر را بنویسن. البته باز دستور عمر بن عبدالعزیز عملی نشد. اول کسی که این احادیث را نوشت جناب زهری متوفای 124 هجری، یعنی حدود نزدیک 110 سال 15 سال بعد از نبی مکرم، مردم از شنیدن احادیث پیغمبر و نقل احادیث پیغمبر محروم بودن. نکته دوم که انشاءالله باید توضیح بیشتری داده بشه، نه تنها ممانعت کردن بلکه آثار پیغمبر که در دست مردم بود توسط هم جناب ابوبکر هم جناب عمر به آتش کشیده شد و اینها به خاکستر تبدیل شد. این را هم انشاءالله مفصل با خواهیم گفت. هر دو هم ممانعت هم آتش زدن را جناب آقای ذهبی در کتاب تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 2 آورده. نکته سوم، انگیزه چه بوده؟ آیا هر اون احادیث پیغمبر نقلش ممنوع بوده یا نه احادیث خاصی نقلش ممنوع بوده؟ اینم باید در لابلای روایات مربوط به ممانعت حدیث هست انشاءالله باید به حول قوه الهی بررسی کنیم و در این زمین توضیح وافی و کافی انشاءالله به حول قوه الهی با عنایت آقا ولی از ارواح نافدا برای بینندگان عزیز انشاءالله تقدیم بکنیم.
انشاءالله تشکر میکنیم از شما جناب دکتر قزوینی. در این لحظه به سوالات بینندگان عزیز و ارجمند میرسیم. آماده هستیم که این ارتباط برقرار بشه و سوالات شما بینندگان رو بشنویم. پیرامون مبحث مطرح شده لطفا عزیزان بیننده سوالات خودشون رو مطرح بکنن. ما دقیقا و بسیار روشن به بستر و زمینه بحث هفته آینده مون رسیدیم که تا این مطلب روشن بشه که چرا ما به احادیث مطرح در کتب اهل سنت بی‌توجه هستیم، اونها رو ضعیف میدونیم، فاقد ارزش میدونیم. بسیاری از اونها رو، البته احادیث صحیح هم در اون کتاب‌ها وجود داره، طبیعتاً با بررسی سندهای اونها توسط محققان عزیز طبیعتاً مورد توجه و استفاده هست. ولی به این نکته رسیدیم که حکم ممنوعیت طرح احادیث بعد از پیامبر توسط حکومت صادر شده. از اون طرف از طرف حکومت حکم دیگه صادر شده به آتش زدن احادیث پیامبر و احادیث ناب و صحیحی که حاضر از پیانبر به جای مونده، اینها رو به آتش کشیدن. نکته سوم که نکته اساسی هست، در واقع این ممانعت عمومی برای این صورت گرفته که اون ممانعت از احادیث خاص تحقق پیدا کنه و الا ابو هریره برای بیان این جعلیات و دروغ خودش هیچ موقع ممانعتی نداشته. این ممانعت در واقع برای جلوگیری از انتشار فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بوده. به این سه نکته به تفصیل در برنامه آینده و نکات دیگه و مطالب دیگه که هست انشاءالله خواهیم پرداخت. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، از خلجستان خوب مزاحم میشم. همین سلام و ارادت دارم خدمت عزیز آیت الله قزوینی افتخار جهان شیعه. استاد در فرمایشاتتون فرمودن که جناب ابوبکر و جناب عمر
مانع شدن از بیان حدیث و گفتن کتاب خدا در بین ما هست، هر چرا کتاب خدا حلال دونسته حلال بدانید و هر چرا حرام دانسته حرام بدانید. به همین قول خودشون هم که عمل نکردن، جناب عمر خلیفه دوم حلال قرآن رو هم حرام اعلام کردن. در آیه 24 سوره نساء مطهر و قرآن حلال اعلام کرده و جناب عمر اون رو حرام اعلام کردن. کدام قول را اینها خودشون هم در اول قبول داشتن؟ اتماس دعا دارم از منزلتون. خدا حافظی رو
برم ممنون. خدا نگهدار. تشکر. کوتاه و بسیار مفید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی. حاجا
من
خدمت شما سلام عرض می‌کنم. حاجا فقط یه سوال کوتاه داشتم. چرا در زمان حکومت حضرت علی ایشان دستور ندادن که احادیث جمع‌آوری بشه؟ همین سوال داشتم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
بله خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم. حالا من یک گل از شما دارم و یک گل از آقای زبزینی. تقریبا یک ماه از شما فیلمی و از یک سخنرانی که سخنرانشم به نام آقای ایداری بود کسی کردی که معلوم بودی و آقای اصلاً در خودشم نبود و عرفای کلی میگفت. یکی از عرفایش این بود که چهار مذهب اهل سنت پشت سرم دیگه نماز نمی کنن و حتی در بعضی جاها در مساجدشون چهار تا محراب وجود داره. حالا این دروغ بزرگی نیست؟ خیلی خانمی از آقای غزوینی پرسیدن که اهل سنت اول نماز بسم الله نمیگن و آخر هم دامین میگن. آقای غزوینی که کاملا در جریانن چیمچینی نیسته گفتن بله بنده که انتی هستن نمازم در حالت سکوت میکنم، پس در این نیسته که در نماز هیچی نمیگن. در خاطر مناظر آقای غزوینی و آقای هم مولایت المجید از که شروع میشه. خیلی ممنون از دوالتون. انشاءالله.
تشکر. خدا نگهدارش.
خدا
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم شما دو.
سلام علیکم.
خواهش می‌کنم لطفاً قبول باشه. زنده تشکر از حضرت علامه آیت الله حسینی غزنینی. یه سوال مختصر به خدمت ایشون. آقا می‌خواستم ببینم ام المؤمنین عایشه مدرسه بودن به پیغمبر یا دخترشون به فاطمه زهرا و چرا روایت های فاطمه زهرا کجاست و خیلی اندکه؟ ببین مؤمنین عایشه خیلی فرامون هست ما داره نزدیکتر از همه اینا جواب پیغمبر نزدیکتر از ابو هریره. پس چرا بعض میگه حدیثی احادیثی که از اهل بیت علیه السلام از امام حسن امام حسین و دوازده امام میاد خیلی مختصر از جسان مختصر و مخصوص بگی اینقدر اینا از صحیح مسلم و صحیح بخاری و نمیدونم ابو هریره و اینا که اعلام کردن که ماشاءالله بخیر نمیزدیم نبوید بابا زره میخواد خودت رو بزن بگه چه کسی که این سرگاه رو پرده بسر علوم نروم کنه و علومه تو مردم فرمه و تا کشکر میکنه از دوستان که همین سرگاه هستن خواهد میکنم که با کمک های ناسیشون این معارمه این سرگاه رو حسن میگنن و 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 این سرگاه رو حسن میگن
سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای هدایتی. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
آقای هدایتی، در مورد شبکه سلام آقای هدایتی، سلام یعنی از کسی که سلام میکنه میگوید که از طرف من شما به سلامتی، یعنی چیزی جدیتی برای شما نمیرسه، ضربه به شما نمیرسه. یکی از این راست. بعد میخواستم بعد ما هر این صداکاری برای شبکه برای شما باشه انجام میدیم، یعنی حاضریم هر گونه صداکاری انجام بدیم برای این صداق تحلیلی تو امام زمان.
بله، تشکر از این لطف شما. خدا به شما خیر و عجب بده. انشاءالله که همگی ما بتونیم به این وظیفه بزرگمون عمل بکنیم در این برهه بسیار حساسی که در این زندگی میکنیم.
خیلی ممنون. خدا
حافظ. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلامت باشید. تشکر. بفرمایید. بفرمایید. سوالتون رو میشنم.
میخوام بگم که حجای غزنی فرمودن که از حدود 110,000 صحابی اصلا این شواهدی نقل نشده، اما ما میبینیم مثلا در از خود ائمه اصحاب، مثلا از امام محمد کسی یا از عزیزان دیگه، مثلا از اونها هم در کتب شیعه شواهدی یا نمیگم هیچ شواهدی، لاقل روایتهای کمی نقل شده. لذا حالا صرف این که از کسی روایت نقل بشه، آیا اصلا تایید یک صحابی فقط با نقل حدیث و روایت از اون هست و چرا از ائمه خودمون مثلا کمتر روایت نقل شده؟
تشکر، خدا نگهدارشون. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام
علیکم. مخواست
بفرمایید. بله بفرمایید.
دکتر غزنوی تشکر کنم، همچنین از شما که واقعا ما چه چیه هستیم، کلی ما را هدایت کردید. چه برسه به بقیه، انشالله که همنشین حضرت رسول و حضرت علی باشید. و یه سوالی هم که داشتم این بود که میخواستم بدونم واقعا این صحیح مسلم و صحیح بخاری چی هم چی جمع آوری کرده، چجوریه، از حرف کیه، از صحابه رسول بودن و همین.
حضرت کنم درد
نکنه به خاطر برنامه خوبتون،
اینشاره
که حضرتون با حضرت رسول و حضرت مهدی باشه.
تشکر، تشکر از شما، خدا نگه داره. سلام علیکم، بفرمی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمتون.
خسته باشید. بسیار تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوب و مفیدتون. من یک سوالی داشتم که میخوام تو این برنامه مطرح بشه. اهل سنت روایتی که در اهل سنت درباره حضرت مهدی اومده، فرضاً که حضرت مهدی به دنیا بیاد، چون اینا معتقدن که حضرت مهدی به دنیا نیومده، فرضاً که به دنیا بیاد، چجوری میفهمن که این حضرت مهدیه؟ اینا که قاعد معجزه نیستن، از کجا میفهمن که این مهدی که در روایاتشون اومده همون مهدی موجوده؟ نشانه ای چیزی در روایاتشون اومده یا نیومده؟ ممنون، تشکر.
تشکر، خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام باشید. من شما سلام عرض میکنم و همچنین آجا عرض می.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
عرض می شه خدمتتون که من یک نظری در مورد همین اطلاع آیاتی که به اطلاع روایت هایی که در زمان بوده اینها مثلا جعل شده یا مثلا به اطلاع جلوش گرفتن، یه نکته میخوام عرض کنم خدمتتون، اینه که یکی از ویژگی های خود پیغمبر و امامان عصمت بوده، قسمت از گناه بوده و قسمت از اشتباه و خطا بوده، که هر دوش اطلاع از خود ایمان و همچنین علم یک امام یا پیغمبر ناشی میشه. در زمان همین امامان سنی که اعتقاد دارن اینا، هیچ روایت یا چیزی وجود نداشته که اطلاع اثبات کنه که اینا قسمت داشتن، با توجه به اثباتی اسناد و شواهدی هست. پس این قسمت وجود نداشته، پس چجوری اینا میتونن ادعا کنن که امام بودن اون موقع؟ اینو خدمتتون میخواستم عرض کنم. یه نکته هم از آجا غزنوی میخواستم سوال کنم که به اصطلاح من یکی از این سوالاتی که خود به اصطلاح برای من پیش اومده بود از یه سری اساتیدم پرسیدم، اونا که به اصطلاح اهل سنت اعتقاد دارن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از خود پیغمبری معصومیت نداشتن، بعد من مثلا برای خود من سوال پیش اومده که چنین چیزی اصلا وجود داشته یا نه، و چه صورتی بوده که از
آقای
غزنوی خواهش
میکنم اینم جوابشو بدم. بله، چی بودم خواهش میکنم که اسمم
نداشتم؟ ببینید، بله، از همین امامانی که مورد اهل سنت اعتقاد دارن اینا، اینه که به اصطلاح اینها با توجه به یکی از ویژگی های امام و پیغمبر اسمت، یعنی خطا از تو تایه اصطلاح.
مشکل همینجاست دیگه، مشکل همینجاست که اینها از همون اساس و ریشه اسمت پیامبر رو رد میکنن تا بتونن اشتباهات و لغزش های حکام و خلفای بعدی رو توجیه بکنم. مشکل اساسی یکی از مشکلات همینه.
از همین دیگه میگن از شواهد بسیاری وجود داشته که اینا اسمت نداشتن. خیلی مشکل.
تشکر، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام جناب
الهی. خیلی ممنون، سلامت باشید.
دردتون بخیر. سلام دارم به آقای قدیمی. میخواستم بگم که شبکه سلام خیلی شبکه خوبیه.
بله.
صدا میاد آقای؟
بله صداتون میاد. بله میشنوم، کامل واضحه، بفرمایید.
من از اهل فنون هستم، از زاهدان میگم. بله. من گفتم که واقعا شبکه خیلی خوبیه، ممنون ازتون. در نکنه من قبلا از این مسائل اصلا نداشتم و این شبکه را که پیگیری میکنی واقعا من پیگیر شدم که برم بیرم اهل سنت یا تجدیدی. الحمدلله که حالا فرض الهی که من پیگیری شدم واقعا بیشتر به مذهبم چسبیدم، به اهل سنت. و یعنی شبکه تونم تشکر میکنه که واقعا ما رو واقعین تر درباره مذهبم، دینم، پیغمبرم، صحابه و خلفای راشدین.
بسیار عالی.
و این چی که ما اهلیت قبول نداریم، اصلا ما قبول نداریم که ما یه اهلیت داریم، در خیال رو به تفاهم نباشیم.
نه
خاطر ما این نماز اگر احیانا اصلا اهل بیت ما آخر از تحییات ما میشیم، اگر سلام میدیم قبل از سلام، اگر از تحییات میگیم و درود به اهل بیت نفسیم، نماز اون کامل نیست. در این چیزتون رد میکنم که مثلا خدای نکرد به تفاهمه باشه که اصلا از کار نزد اهل بیت خیلی خیلی احترام خاص دارد.
بله.
اگر نماز کنیم یا خود جا ممکن نماز جون اهل بیت اسمشون نره، حتما نماز من کامل نیست. خیلی متشکر.
بله. در جنگ جمل شما امیرالمومنین علیه السلام رو قبول دارید یا عایشه رو؟
اون
سطح من
نیستم
جواب بدم. انشاءالله بیشتر مطالعه میکنید به اون سطح هم میرسید. تشکر از تماستون و از این که بسیار مؤدبانه مطرح کردید. ممنون از شما.
من همیشه برامتون نگاه میکنم.
ممنون ممنون. ما برای شما دعا میکنیم و تشکر میکنیم از این حسن برخورد و اخلاق نیکوی شما. خدا حافظ.
متشکرم.
خدا نگهدار. خب جناب آقای دکتر قزوینی، مطالبی که مطرح شد لطف کنید این مطالب رو برای ما یه توضیحی بفرمایید. حتما شما یادداشت کرد نکاتی که البته در لابلای این نه تماسی که داشتیم. بفرمایید چرا یکی سال اولی در زمان حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت دستور ندادن احادیث جمع آوری بشه و بقیه مطالب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اولاً برادر عزیزمون که از خلجستان زنگ زدن ما از ایشون تشکر میکنیم. نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردن. من برای توضیح فرمایش ایشون عرض میکنم که آیه 24 سوره
بله
صراحت داره و مستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. آقای قرطبی ازش تعبیر میکنن، امام قرطبی میگه وقال الجمهور المراد نکاح المتعه. جمهور اهل سنت میگن مراد از این آیه متعه و عقد موقت بوده. تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 120 و همچنین آقای طبری در کتاب تفسیر جامع البیان جلد 5 صفحه 18، دور المنصور جلد دوم صفحه 140 همه آقایان آوردن بر اینکه مراد از این آیه هم از تمتعتم عبارت از متعه بوده و حتی آقایان اجماع دارن بر اینکه این متعه چیزی بوده که در زمان پیغمبر جایز بوده. جناب آقای سرخسی از فقهای نامدار اهل سنت و حنفی مذهب هم هست، ایشون میگه وقت صحیح هست، صحیح هست، ان عمر رضی الله عنه الناس عن المتعه، عمر مردم را از متعه نهی کرد. فقال متعتان خانتا على عهد رسول الله. دو تا متعه بوده، یکی متعه الحج یکی متعه النساء، زمان پیغمبر حلال بوده. انا انه الناس عرهما. کتاب مبسوط سرخسی جلد چهارم صفحه 27 همون تعبیر در کتاب بزرگ فقهی
حنبلی ها المغنی جلد هفتم صفحه 571، تفسیر قرطبی جلد دوم صفحه 392. اما اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه چرا دستور ندادن؟ اولا بر اینکه آقا امیر المؤمنین در اون 5 سال به خاطر درگیری هایی که انجام شد، مدتی درگیر جنگ جمل بود با تعداد بیش از 30,000 کشته و چندین خانواده دادار شدن و بعد از او 18 ماه جنگ سپتین بود کشید. امیر المؤمنین شخصا در جبهه جنگ و در خط مقدم بودن و بعد از او قضایای خوارج پیش آمد. فرصتی نبود که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به جمع‌آوری این روایات دستور بده. دو، امیر المؤمنین در طول همون مدت 5 سال مطالبی را بیان کردن، خطبه هایی را بیان کردن که نهج البلاغه در حقیقت یک بخش کوچکی از سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه است که بنده خودم با توجه به سابقه 40 سال حوزوی بر این عقیده هستم اگر احادیث آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان موضوعات امام امیر المؤمنین جمع آوری شود، شاید 10 برابر نهج البلاغه هم خطبه ها هم نامه ها هم حکمت های امیر المؤمنین هست که مرحوم سید رضی در اینجا نیاورده و اضافه افراد شخصیت های برجسته ای را آقا امیر المؤمنین تربیت کردن و آثار گرانبهایی از صحابه امیر المؤمنین که جا مانده. نفر سوم که عزیزمون زنگ زدن و گفتن که ما نسبت به یکدیگر پشت سر یکدیگر نماز نمیخوانیم، من که کاری به اینها ندارم، ولی تقریبا 1-3 سال قبل بود ما در همایش بین المللی وحدت بودیم، روز آخرم بود، من خودم این رو به چشم خودم دیدم که آقایانی که از شرق سیستان گلوچستان آمده بودن در یک طرف یک امامی رفت رو نماز شروع کردن، آقایانی که از استان سنندج و کرمانشاه آمده بودن در یک طرف نماز شروع کردن، آقایانی که از خارج آمده بودن نماز جماعت سوم شروع کردن. ما هم منتظر بودیم وقت مغرب بیاد برسه. من آمدم در یک گوشه سالون گوشه وایستادم که نماز بخوانم. یک موردم که دوستان آمدن پشت سر ما، شیعه ها حدود شاید بیش از 200 نفر به امامت ما نماز خواندن. یکی از عزیزان برادر عزیزمون جناب آقای شام بود، ایشون آمد رو به همایش وحدتی، در یک همایش وحدت 4 نماز جماعت مغرب داره انجام میگیره، دیگه بهتر از این وحدت امکان پذیر نیست. از اینی که بنده به اسم خودم دیدم، حالا ما داریم تو کتاب های فقهیشون که دارن که ندارن، اون انشاءالله اگر ما بحث فقهی داشتیم اونجا که بعضی از آقایان فتوا میدن به بطلان نماز دیگران، این که پشت سر دیگران نمیشه نمازخوان، اون یه بحث دیگریه.
بله.
نفر چهارم که ایشون گفتن که آیا ام المؤمنین عایشه نزدیک پیغمبر بود یا حضرت زهرا داماد پیغمبر نزدیک بود یا ابو هریره، یکی از بحثایی که انشاءالله ما در هفته آینده بحث خواهیم کرد همین هست. این در حقیقت یک قصه یا مصیبت هست که حتی در کتاب صحیح بخاری که اصح کتب در نزد آقایان اهل سنت هست میبینیم از امیر المؤمنین سلام الله علیه 39 روایت دارد، ولی از آقای ابو هریره 446 روایت داره. آقایان میتونن مقدمه فتح الباری صفحه 447 رو مراجعه کنن. از امیر المؤمنین در تمام کتاب های روایی تفسیری تاریخی کلامی اهل سنت کلن 536 روایت آوردن که میگن 50 تا بیشتر صحیح نیست، ولی از آقای ابو هریره 5374 روایت آوردن. از عایشه ام المؤمنین در صحیح بخاری 342 روایت هست، از فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط یک روایت دارند. در تمام کتاب های روایی اهل سنت از حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ روایت دارند، از عایشه 2210 روایت دارند. حالا اینها رو من مدارکش ان شاء الله هفته آینده مفصل به حول قوه الهی ان شاء الله عرض خواهم کرد. آقای محمود ابوریه میگه اگر امیرالمؤمنین که با پیغمبر بود از اول طفولیت تا آخر عمر، اگر بنا بود هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، باید 12000 روایت ما از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشته باشید. اما عزیز شکونی گفتن ما از 110000 صحابی روایت نداریم، حالا اینم طلب آقایان مدارک سهیلیش و مفصل من جلسه آینده عرض می کنم. اما از این عزیزمون گلایه می کنم که ایشون میگه از آقا امام جواد ما روایت نداریم. اگر به سایت ما مراجعه کنن که الان زیر تصویر بنده هست ولی عصر خط تیره aj.com، البته این رو هم رسما بنده اعلام کرده باشم، بعضی از اوقات از نظر اشکال فنی .com جواب نمیده، بینندگان عزیز بزرگواری کنن .net رو بیارن بالا، یعنی هم غلیه از خط تیره aj.com و هم aj.net، چون بعضا اشکالات فنی پیش میاد، اینها این دوتا همواره با هم تقریبا مرتبط هستن. در همینجا ما کتاب موضوع اصول امام الجواد، این یکی از توفیقاتی که خدای عالم به بنده داده و این افتخاری است که فردای قیامت در داخل بشقابی بگذاریم خدمت صدیقه طاهره تقدیم کنیم، اولین کتاب حدیثی که از بنده منتشر شد موضوع اصول امام الجواد در دو جلد بیش از 1500 روایت در حدود 1600-1700 صفحه و کتاب برگزیده سال حوزه هم شد. این کتاب این که میگه از امام جواد روایت نداریم، یه مقداری این عزیزمون بگه آیا داریم یا نداریم قضاوت نکنن. من این رو هم با بشارت به آقایان بدم، آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه با این که مدت امامتشون 5 سال بیشتر نبود، ما کلیه احادیث آقا امام عسکری را از کتب روایی شیعه سنی جمع کردیم. همین سال گذشته موضوعه امام عسکری در 6 جلد هر جلدی حدود 600 صفحه، یعنی 3600 صفحه موضوعه امام عسکری سلام الله علیه چاپ کردیم و متنش هم رو سایتمون هست. آقا امام هادی سلام الله علیه 4 جلد موضوع از کلیه احادیث شما ساب کردید. اینم باز یک افتخار دیگریست که نصیب ما شد، خدا را سپاسگزاریم. این مژده را هم به بینندگان عزیز بدهم، علاقمند به آستان بت رضوی، ما حدود نزدیک 10 سال به صورت گروهی تمام احادیث آقا امام هشتم را جمع کردیم در یک مجموعه 8 جلدی، هر جلدی حدود 500 صفحه، همین یکی دو ماه آینده چاپ می شود و روی اینترنت قرار می گیره و وارد عرصه منشورات می شه. همچنین موضوعی آقا امام کاظم ما در 9 جلد تقریبا مراحل پایانی تحقیق را می رساند. این در حقیقت ماها کار نکردیم، ما نیامدیم میدان. شما ببینید مثلا موضوعی عمر بن الخطاب در 2 جلد، با این که آقایان میگن 140 را بیشتر 143 را بیشتر روایت آقای عمر نداره، آقایان اومدن 780 سال قبل موضوعی به نام موضوع از عمر بن الخطاب چاپ کردن و در اختیار عموم مردم قرار دادن. ولی من باید عرض کنم این جا که تأسف داره، ما شیعیان نتوانستیم یا نخواستیم درباره به نمایش گذاشتن احادیث این بزرگواران قدمی برداریم. حالا عرض کردم با توجه به یک امکانات خیلی ناچیزی که ما داریم، البته از آقا امام زمان سلام الله علیه سپاسگزاریم، با این امکانات ناچیز توفیقمون داده این آثار گرانبها را ما توانستیم در اختیار عموم مردم قرار بدیم. و البته این مژده را هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دوستان
مهندسین و فنی مؤسسه ولی عصر ما حدود یک ماه قبل برنامه نرم‌افزاری به نام در نجف پیرامون آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیش از 3000 شبهه را ما جواب دادیم. تمام احادیث امیرالمؤمنین نهج البلاغه القدیر و اشعار و مراسی و مداجع نسبت به امیرالمؤمنین ما ارائه دادیم و میتونیم ادعا کنیم قوی‌ترین، مفصل‌ترین، کامل‌ترین نرم‌افزار درباره آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. قبل از که هم شمین گل نرگس در رابطه نرم‌افزار کاملی پیرامون وجود مقدس آقا امام زمان که ما امسال به مناسبت نیمه شعبان این رو تحت ذکر قرار دادیم در اینترنت که برای عموم مردم در سراسر جهان قابل استفاده باشه. الان ما 7-8 از برنامه هامون رو بردیم روی اینترنت و قابل استفاده برای همه عزیزان در سراسر جهان هست. چیزی که من توصیه می کنم عزیزان از نرم‌افزار ما که تحت ذکر هست به نام نرم‌افزار پاسخگو حدود 60,000 سوال و شبه جواب داده شده در این نرم‌افزار هست عزیزان غفلت نکنن. نفر هفتم در رابطه با صحیح بخاری و مسلم چی هستن، اینم با طلب ایشون ما هفته آینده مفصل عرض می کنیم. ولی خیلی به اجمال عرض کنم محمد ابن اسماعیل بخاری پیغمبر رو درد نکرده، صحابه را درد نکرده، تابعین را هم درد نکرده، تا اسماء تابعین هم درد نکرده. متوفای 256 هجری هست. آقای مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم متوفای 261 هجری هست. حالا اینها رو ما مفصل بعدن عرض خواهیم کرد. در رابطه با نفر هشتم که اشاره کردن این آقایان چگونه می فهمن آقای امام زمان به دنیا آمده، این رو دیگه جوابگو ما نیستیم. انشاءالله عزیزان اهل سنت در این زمینه جواب بدهن. اتفاقا این سوال خود بنده هم هست. آقایان که میگن آقای امام زمان به دنیا نیامده، وقتی که امام زمان بخواد به دنیا بیاد این از کجا میخوام بفهمن؟ الان شما ببینید در هر کوج برزنی در ایران، افغانستان، پاکستان، چیزی در عراق، هر کسی به قول معروف مادر از کنک راه نمیده مدعی مهدویته. حالا خود آقایان اهل سنت میتونن بگن آقا این آقایان که مدعی مهدویت هستن همون مهدی موعود هست یا نه؟ در رابطه با نفر نهم که فرمودن نسبت به اسمت، ما سال گذشته 4 یا 5 جلسه در رابطه با اسمت انبیا مفصل صحبت کردیم، هم به صورت صوتی هم به صورت متنی روی سایت ما هست، میتونن آقایان استفاده کنن. صحبت نفر دهم هم من متوجه نشدم که بود، اگر جناب آقای هدایت نظرشون هست توضیح بدن، اگر نیازی به
باستو حتما درد کنم. بله، ایشون گفتن که ما اهل بیت رو قبول داریم. این حرف صحیح نیست که ما اهل بیت رو قبول نداریم. سوال کنم شما که اهل بیت رو قبول دارید، امیرالمومنین علیه السلام حتما جز اهل بیتن، شما چطور میتونید ایشون رو قبول داشته باشید در جنگ جمل؟ بعد مخالف ایشون هم که اومدن به جنگ ایشون، عایشه اون رو هم قبول داشته باشید. ایشون گفتن من معلوماتم در این سطح نیست. ما آرزو کردیم که ایشون مطالعاتش انشاءالله گسترده تر بشه تا به این سوالات به پاسخ این سوالات در واقع برسه انشاءالله. جناب قزنه ای که دو تماس دیگه شاید بتونیم بگیریم، وقتمون بسیار زیاد و فشرده شده، در دقایق پایانی برنامه هستیم. من از بینندگان تقاضا دارم خیلی فشرده و مختصر شاید یه دو تا سه تماس ما فرصت پیدا بکنیم بعدش هم پاسخهای جناب قزنه ای و خداحافظی از محضر شما عزیزان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید.
شبکه سلامه؟
بله بفرمایید.
با سلام، عرض سلام و ادب خدمت شما آقای هدایتی و آقای قزوینی. میخواستم عرض کنم که ما اهل تصنع هم اهل بیت رو قبول داریم و برادران اهل
در شفاره اعتماد شما قد شد. سلام علیکم، بفرمید.
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟
الحمدلله، تشکر. بفرمید.
فقطم من کتاب هایی که آیت الله قزوینی فرمودن که خودشونه اینا در مسجد بهشت فارسی هست یا نه؟
این کتاب ها ظاهرا الان به عربی هست. حالا خودشون جناب قزوینی توضیح میدن. انشاءالله هم کتاب ها هم نرم افزار ها یه برنامه هست که منتقل بشه و در اختیار شبکه در اختیار بنیاد بهشت قرار داده بشه تا انشاءالله ما بتونیم در قسمت های اروپا و آمریکا هم توضیح اون رو داشته باشیم. انشاءالله خود آقای قزوینی پاسخ میدن در این زمینه. فرمایید. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقا. من خواستم یه سوال بکنم خدمت آقای قزوینی. اون که مسلم است آقایون برادران اهل سنت این حدیث پیغمبر رو صلی الله علیه قبول دارم که امت و بعدی اثنا عشر. خواستم ببینم مثلا برادران اهل سنت این مثلا 12 نفر چی رو میدونن؟
بله در این برنامه توضیح مختصری دادن ایشون در برنامه گذاشتن در بایش صحبت کردن انشاءالله باز هم یک توضیح خواهند داد. تشکر خدا نگه دارش. خدا حافظ. سلام علیکم بفرم آخرین تماسان. سلام علیکم بفرم.
حلو
بفرم شما
نمید
شما هم خسته دارش
با قبولی ساز عبادت شما. میخواستم بپرسم که معاویه اصل و نسبش از کجا و چه کسی رو سر حکومت آورد؟
نه
و کسی رو سر حکومت آورد چی برسد با این فجایا چرا فرکرانش نکرد؟ با سندر از فجایا از آده باوتی هم خیلی خیلی ممنونم با اینجوری برکتی هستم برای اسلام و مومدیم. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار و حافظ شما باشه. تشکر از شما. درام قزوینی پاسخی برای این تماس ها و بعدش هم انشالله دعاهای شما رو خواهیم شنید. بفرمایید درباره البتون دوستون از اهل سنت و قرصانه قد شد تماسش. ما از اهل سنت هستیم، اهل بیت رو قبول داریم. من واقعا نمیخوام یعنی چه اهل بیت رو قبول داریم. نمیدونم ما میتونیم اهل بیت رو قبول داشته باشیم و دشمنان اهل بیت رو اصلا قابل جمع هن. کسانی که به جنگ امیرالمومنین علیه السلام اومدن مانند عایشه مانند معاویه اونا رو قبول داشته باشیم بعد بگیم اهل بیت هم قبول داریم. آقا قبول داشتن لغلقه زبان که نیست، باید در عمل باشه. و اما درباره کتاباتون جناب قزوینی توضیحی بفرمایید و دو تماس بعدی ائمه اثنا عشر رو که توضیح فرمودید اگر نیاز میبینید توضیحی بیشتر در این برنامه، اگر نه در هفته آینده انشاءالله و مسئله اثنا عشر معاویه.
در نابطه با برای شما ارز کنم این که از دمون فرمود اهل بیت رو ما قبول داریم، ما هم خوشحالیم اگر واقعا اهل بیت یک ماده مشترکی باشه، دوستان اهل سنت بیان با هم بنشینیم، هم چیز مربوط به اهل بیت یا سخنان اهل بیت هست اگر واقعا قبول داریم ما هم قبول داریم. شعار که نمیشه داد، بیاییم عملا احادیث مربوط به ائمه علیهم السلام و اهل بیت را ملاک عمل قرار بدهیم، ببینیم اهل بیت در معارف اسلامی چه گفتند. ما نمیگیم هر روایت را، روایاتی که واقعا از نظر سند صحیح هست مورد عمل قرار بدهیم. این بهترین راه وحدت و اشتراک میان شیعه و سنی هست. در رابطه با کتاب هایی که مربوط به بنده هست، اینها عمدتا عربی هست، هنوزم ما نتونستیم کسی پیدا کنیم اینها رو ترجمه کنن، نه البته امکانات که داشتیم نه نفر که داشتیم. البته چیز رو بنده عرض می کنم، بنده نسبت به کتاب ها کلن قائل به حق و تعلیق نیستم. هر کس در داخل کشور خارج کشور بخواهد کتاب های ما را چه به عربی چاپ کند چه ترجمه به فارسی یا به انگلیسی یا به زبان دیگر آزاد هست. ما نه تنها حق و تعلیق از ایشون نمیخواهیم، تذکر هم از ایشان میکنیم و کمک معنوی هم خواهیم کرد. دوستان زیاد به ما پیشنهاد کردن نسبت مثل موضوعی امام جواد را ما به صورت فارسی درس میکنیم. البته جدیدترین چیزی که من میتونم مژده بدم برای دوستان، چاپ شد کتاب وهابیت از منظر عقل شر، جلد اولش تقریبا 10 روز قبل از چاپ در آمد. البته در 25,000 تیراژ بود. 30,000 تیراژش رو قبلا یکی از دوستان پیش خرید کرده بودن، در اختیارشون قرار دادیم. 5,000 نسخه البته دوستان از دوستانهای مختلف مرتب تماس گرفتن با ما و این کتاب هم البته یکی از این دوستان همین پریروز زنگ زده بود میگفت اگر بشه 40,000 نسخه از این ما میخوایم در بعضی از ارگان ها توضیح کنیم. من این را هم عرض می کنم با اینکه کتاب پرفروش همون تیراژ اولش 35,000 تا بوده، همه ناشرینی که صدای بنده را می شنوند مجاز هستند برای چاپ این. پول اول هر کتاب معمولا ادای هدایتی می دانند اینی کن از کتاب محفوظ است، ولی در این کتاب ما این عبارت را حذف کردیم کن از کتاب محفوظ است، ما برای شما کنم ننوشتیم.
بله.
من رابطه با این که اینها خلفای اثناشرکی ها هستند، این که مفصل خود آقای سیوطی شروع می کند 5 تا از خلفای راشدین آقای امام حسن رو بعد میاد، خلاصه میگینه به قول خلفای بنی امیه خب نزدیک 25 نفرن، دو برابر این هست، به خاطر صراف بنی العباس نزدیک 36 نفرن، خلاصه این نفر از بنی امیه و بنی العباس پایین بالا میکنه، یه آتشون و قلمکاری درست میکنن، بعد میگن نه این حدیث ما نفهمیدیم که پیغمبر اکرم چه گفته. برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه حضرت و نسب معاویه، ما سال گذشته 4 سال بود ماه رمضان مفصل در این زمینه بحث کردیم، آقایان میتونن در این زمینه کتاب ربیع الابرار آقای زمخشری جلد سوم صفحه 470 را در رابطه با حضرت و نسب آقای معاویه میرم که ما مربوط نیست، زمخشری از علمای اهل سنته. ایشون میگه وقتی که معاویه به دنیا آمد 4 نفر مدعی بودن که این فرزند ما هست، این دیگه جوابگو آقای زمخشری هست و کتاب ایشون که در بیروت و مصر چاپ شده، البته آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه نامه شماره 17 اونجا هم کاملا نسبت به نسب آقا به نسب معاویه اونجا اشکال می کند، اونجا دیگه صراحت داره بر این که می گوید برای شمار کنم و بله غلط سریع کل لطیف، من این که حضرت و نسبم مشهور هست مانند معاویه ای که پدرش مشخص نیست یک سان نیست، ولل محب کل مبتل ولل مؤمن کل مدغل ولده ایسل خلف خلقون جتبه خلقن. این زانینه ما روسایت
منم
هست، ویدیو هاشم هست، عزیزان
میتونن
مراجعه کنن.
بله، چه کسی ایشون رو بستر حکومت آورد معاویه رو؟
معاویه رو برای شما عرض کنم برادرش یزید بعد از فتح شام توسط آقای ابوبکر سر کار آمد، سال 17 یا 18 برای شما عرض کنم هجرت بود، وبا آمد، در اثر وبا عده زیادی از دنیا رفتن، من جمله از اونها یزید برادر معاویه، غیر از یزید پسر معاویه است، ما دو تا یزید داریم، یک یزید پسر ابو سفیان، یک یزید پسر معاویه. وقتی که ایشون از دنیا رفت توسط خلیفه دوم عمر بن خطاب معاویه به عنوان حاکم منطقه شامات منصوب گردید.
بله، تشکر و سپاس از فرمایشات بسیار عزیزتون، بسیار استفاده کردیم، در این برنامه مطالب مهم و اساسی مطرح شد، خداوند به شما اجر بده و با سلامتی و سعادت و عافیت کامل همچنان در دفاع از مکتب پربار و ارزنده و ارزشمند اهل بیت کوشا و موفق باشید. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و از من که همراه ما بودید تا این لحظه از برنامه، عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خطا در انتظار بودند و همه خطای تلفنی ما مشغول و نتوانستیم با اونها تماسمون رو برقرار کنیم. تشکر از بینندگان و عذرخواهی از عزیزانی که نتونستیم فرمایشاتشون رو بشنویم. طاعات و عبادات همگی شما قبول درگاه حضرت احدیت، از همه شما بزرگواران و عزیزان التماس دعا داریم، دعاهای جناب غزوینی رو میشنویم با آمینهای شما و این دعاها انشاءالله خواسته های ما مورد قبول درگاه احدیت قرار میگیره و برآورده به خیر خواهد شد انشاءالله. دعا از این دعا بفرمایید.
البته بنده قبل از دعا هم باز از حضرت عالی تشکر میکنم که با زبان روزه تقریبا 2 ساعت هست اونجا دارید صحبت میکنید، مشغول هستید، انشاءالله خدا به حضرت عالی هم عذر حرم فرماید.
ممنونم.
آیا را قسم میدهیم به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت اسمت و طهارت هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، ما را از یاران دیجه آن بزرگوار قرار بده و مشمول دعاها و عنایات آن حضرت ما را بساز. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. رفت گرفتاری از همه گرفتاران دیویش بینندگان عزیز بفرما. حوائج همه را به آبروی محمد و آل محمد دیویش حوائج ما و بینندگان عزیز را الهی برآورده بنما. بر بیماران ما لباس عافیت بپوشان. الهی به آبروی محمد و آل محمد ما را در این ماه عزیز جز روزداران و عبادت کنندگان قرار بده. عبادات ما را مورد قبول خودت قرار بده و دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.